بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورزوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند نثار ارواح گذشتگان به خصوص منظورین از گذشتگان و گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلواتی بر رحمت کنید کسی که به گفته دیگری که حرف او شرعاً برایش حجت است یا انسان به اشتباه معتقد باشد که حرف او حجت است افطار کند بعد معلوم شود مغرب نبوده است در چنین موردی چه باید بکنه اگر کسی به گفته دیگری که گفته او براش حجت بوده دلیل بوده آدم معتبری است، آدم درستی است، آدم صادقی است، ثقه است یا فکر میکرده چنین بوده. او گفته است که افطار شده، وقت افطار شده، مغرب شده. چون گفته مغرب شده، انسان هم افطار کرد. در این مورد که بعد فهمید که خیر مغرب نبوده اینجور شد که به گفته فرد دیگری که حرف او شرعاً برایش حجت است یا انسان به اشتباه معتقد باشد که حرف او حجت است افطار کند، بعد معلوم شود که مغرب نبوده است. اینجا روزه باید قضاش رو انجام بدهد، اما کفاره برش نیست، کفاره ای نداره، ولی روزه رو باید قضاش رو بگیره. و همچنین در این مورد یقین یا اطمینان کند که مغرب شده، خودش یقین کنه، اطمینان کنه که مغرب شده، و افطار کند. اینها از مواردی است که قضا برش لازم هست اما کفاره نداره. چند مورد، یکیش هم این مورده که اگر یقین یا اطمینان کند که مغرب شده و افطار کند، بعد معلوم شود مغرب نبوده است. ولی اگر در هوای ابری و مانند آن به گمان این که مغرب شده افطار کند، بعد معلوم شود مغرب نبوده، در این صورت قضا بنابر احتیاط واجبه. در مورد قبلی فتوا بر اینه، اما اگر چونچه هوا ابری بوده و یک چنین جریانی رخ داده، اونجا احتیاط واجب دارن که اگر دیگری فتواش چیزی دیگه هست، میتواند به دیگری مراجعه کنه. صلوات و رحمت کنه. صحبتمون در ارتباط با مثل‌های قرآن کریم بود و عرض می شد که مثل تبیین کننده مطالب و تشریح کننده مسائل است. در بسیاری از موارد قدرت این را دارد که مطالب معقول را محسوس کند، در حد این که مثل این که انسان این مطلبی که ذهنی است، عقلی است، مثل این که داره میبینه، حس میکنه. و از این مثل و تمثیل و آوردن مثال ها در قرآن کریم هم کاملا میبینیم که به کار گرفته شده. در مسائل اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، مسائل گوناگون، تا روز گذشته در ارتباط با مسئله اعتقادی صحبت شد، ولی لله المثل الاعلا، این روز ابتدای ما. بعد مسئله که در ارتباط با مشرکین آمده است که مثلشون مثل عنکبوتی است که برای خودش خانه گرفته ولی هیچ فایده خانه رو نداره، دو روز هم این مثل صحبت شد. دو روزی هم صحبت شد در ارتباط با مثل زندگی ما در دنیا، از آیه شریفه سوره نحل و سوره روم استفاده کردیم. در این مورد باز هم در قرآن کریم به گونه دیگری با خصوصیات دیگری مثلی آمده که حالا انشاءالله امروز به عرضتون میرسد و این زمین مثل رو امروز جمعش میکنیم انشاءالله. فردا هم که روز ولادت با سعادت آقا حضرت مجتبی علیه السلام و شایسته است که چیزی که مطرح میکنیم بشود که در ارتباط با زندگی حضرتش عرض ادب کرده باشیم. حالا این آیه که امروز به عرضتون رسید، سوره مبارکه حدید آیه 20، ترجمه آیه رو توجه میکنید، بعد انشاءالله یه مقداری توضیحاتی به عرضتون میرسد. اعلمو انما الحیات الدنیا لعب و لهو، خطابی است به عموم مردم، همه بدونن این زندگی در دنیا چگونه است و حقیقتش چیست. اعلمو انما الحیات الدنیا لعب، بخشی از زندگی های انسان در موقف های مرحله های لعب است. حالا این مقداری توضیح داده میشه انشاءالله. و همچنین لهو است، این دوتا، و زینتون ست، و تفاخرون بینکم، تفاخر است به یک دیگر فخر نمودن، افتخار کردن به جهات دنیوی بر یک دیگر و به طور کلی. این چهار، این دوران زندگی انسان تکاثر در اموال است و در اولاد، یعنی به دنبال زیادی رفتن، افزون طلب بودن، هم در جهت مالی هم از نظر اولاد. بمانند این حیات دنیای انسان که لعب است و لهو است و زینت است و تفاخر است و تکاثر، بمانند بارانی است که بیاد، که غیسن اعجب الکفار نباته، باران آمده و کشاورز را به شگفت افکنده، میبیند این زمین خوش بوده، سرسبز نبوده، حالا میاد میبینه سرسبز شده، گیاه ها رویده، جالب و جاذب شده. که مثلا اعجب الکفار یعنی کشاورز، کفار را به شگفت افکنده است رویدنی هایی که مربوط به آمدن بارانه. سپس همین که رویده است خوش شده، بعد از خوش شدن زرد شده، بعد از زرد شدن خورد شده، ثم یهیج فتراه مصفرن ثم یکون حطاما. این مثل زندگی انسان است در دنیا. آخرت چه خبره؟ و فی الاخرت عذاب شدید، در آخرت گرفتاری ها است بسیار بسیار عجیب، شدید و ناراحت کننده. و نیز در آخرت مغفرتیست، بخششیست از ناحیه خداوند متعال و رضوان و خوشنودیست از طرف خداوند. بعد هم در پایان فرموده است و نیست زندگی دنیا مگر متاع فریب و اسباب فریب خوردن. این ترجمه بود. خب دو روزی ما در اون مسئله های قبلی که هم زمینش همین مسئله بود و به نوع آخری بود صحبت کردیم. حالا اون که امروز اضافهی بر اون رو عرض میکنیم، مسئله ها وقتی در قرآن کریم بررسی میشه و به طور کلی گاهی تشبیه مفردیست به مفرد، اون وقتی میشه مثلی است که یک شیعی را به یک شیعی تشبیه کردیم، گفتیم زید تقی نقی به مانند شیر است، زید مثل شیره. این تشبیه مفرد است به مفرد. گاهی تشبیه جمله است، مرکب است به مرکب. گاهی تشبیه مفرد است به مرکب. اینا مختلف میشه. اینو که گفتم برای یکی از عزیزان سوال کردن که اینجا در این آیاتی که مورد صحبت بود کمائن گفته شده، یک چیز گفته شده و حال اون کنبخ مطلب به گونه دیگری در ذهن میاد، جوابش این چند جمله بود که عرض کردم. یعنی جریانی مرکب که زندگی انسان است در این عالم، چه جریانهای مختلفی است به یک جریانی که نیز او جریان هم آن جریان هم جریان مرکبی است تشبیه شده. بنابراین این انواع مختلف تشبیه که است، موارد گوناگونی هم که در قرآن کریم است، هر کجاش به یک صورته. اینه که مسئلهی در ارتباط با سوالاتی که به ذهن میاد نیست. خب حالا بعد از این تذکر عرض میکنم که در این آیه شریفه سوره حدید آیه 20 فرموده است که زندگی دنیا که حدوداً در این زندگی چنین جریانهایی برای انسان هست، گاهی در حال لعب است، گاهی در حال لهو است، گاهی در ارتباط با تزین است و زینت های دنیا، گاهی در ارتباط با تفاخر است و فخریه کردن بر دیگران و فخر کردن بر دیگران، گاهی در حالت تکاثر است و افزون طلبی در ارتباط با اموال و اولاد. یعنی نوع بشر این حالات مختلف براش پیش میاد. لعب و لعب یعنی کارهایی که این کارها همراه است با تعب، همراه با زحمت، ولی بالاخره انسان سرگرم همون کارها است، اونو بهش میگن لعب، لعب و لعب. مثل کارهایی که اینجور مثال زده میشه، بچه ها اطفال با خودشون بازی میکنن، اون وقت تو این بازی به زحمت هم میفتن، ناراحتی هم میفتن، در این حال سرگرم کارهایی که ناراحتشون میکنه هستن. کارهایی که تعب در اون کارهاست ولی فائده عقلانی ندارد گفته می شود لعب، لعب، لعب و لعب. اینه. پس تکرار می کنم، لعب که در این آیه شریفه آمده است، در بعضی از آیات دیگر هم هست، اعلموا انما الحیات الدنیا لعبون، یعنی کارهایی که این کارها همراه با تعب است و رنج فایده هم نداره، فایده عقلایی هم نداره. خیلی وقت هاست که انسان وضعیت کاراش اینجوریست، سرگرم به یک رشته کارهاییست که این کارها برایش زحمت هم داره ولی سرگرم به این هاست، فایده عقلانی هم نداره. این شد لعب. لهو آن است که کارهاییست که انسان را از کار مهمتر باز می داره، از کار مهمتر که باز می دارد اما لذت هم براش داره، خوشم هست، خوشایندش هست، در نشاط هست و با نشاط و خوشایندی اون کارها را انجام می ده. اما در این حال کارهاییست که سرگرم کننده است و از کار مهمتر بازش میداره، اون میشه لهو. تا اینجا این دوتا از این مسائلی که در آیه قرائت شد، توبت شد، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و دیگر و لهو، سرگرمی هایی که با نشاط است و با خوشایندی است ولی فایده معقولی نداره و از کارهای مهمتر هم بازش میداره، اینم میشه لهو. و زینتون، زندگی این عالم گاهی زینت است، یعنی گرفتار زینت های این عالمه، باز سرگرم است به چیزهایی که اینجا زندگیش را برافروخته میکنه، جلوه میدهد، جلا میدهد، کارهایی که جلای زندگیش درانه، زینت زندگیش درانه، این هم به عنوان زینت گفته شده. گاهی انسان در وضعیتی است که حالت تفاخر داره، یعنی فخر کردن، من از تو ثروتم بیشتر است، من از تو امکاناتم بیشتر است، من از تو شهرتم زیادتر است، من از تو قدرتم بیشتر است و ها کذا، و من از تو از نظر عشیره و قبیله جمع بیشتری رو دارم، من از تو امکاناتم در ارتباط با یاور و ناصر و فرزندان زیادتر است، در حال تکاثره. و همچنین تفاخر و همچنین تکاثر در ارتباط با اموال و اولاد. پس این پنجتا مطلبی که در این آیه شریف آمده حدوداً روشن شد. حالا دقت میکنید، آیه رو میخونم. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب، یعنی کارهایی که زحمت داره و فایده نداره، در این حال انسان گرفتار اون کارها میکنه خودشه، مثل کارهای بچگانه. و لهو، کارهایی که سرگرمی داره و خوشش هم میاد، لذتی در اون کارها داره، مانع میشه اما از کارهای مهمتر. و زینتون، اون چی که موجب جلوه زندگیش میشه، سرگرم اینه که ماشینم حتما بهتر، فرشوی خانم از دیگران چنین و چنانتر، حالت زینت گرفتن از زینتهای این عالم به گونه‌ای که جلوه زندگیش بیشتر باشه. چهارم هم تفاخر شد، فخریه کردن بر این آن به جهات مختلف، من شهرتم بیشتر، قدرتم بیشتر و امثال اینها. و پنجم هم تکاثر، افزون طلبی در اموال و اولاد. حالا این حالتهای پنجگانه به طور اکثر در زندگی اکثر افراد پیش میاد، منتها گاهی میشه که کسی با توجه و با رعایت کردن و اون چه باید رعایت کند و تعقل و استمداد از پروردگار از همه این مراحل میگذره، یعنی همه اینها که به نوعی در سرگرم شدن بیفایده و پوچ گرفتارش کرده است، از اینا رد میشه. یعنی از حالت لعب، از حالت لهو، از حالت زینت طلبی، از حالت تفاخر، از حالت تکاثر، از این مراحل میگذره. همه اینها را خط بطلان بروش میکشه. و اگر چنانچه در جهت بعضی از این مسائلی که صحبت شد قرار داره، به عنوان اینه که هدف آخرته، یعنی اگر چنانچه تکاثر در اموال در جریان کارش هست، سعی میکنه از نظر اقتصادی وضعش بهتر بشه، سعی میکنه امکانات مالی زیادتر بشه. اینا رو دیگه روزی قبل گفتیم اینا آخرت هستن، اینا واقعش اینه که آخرت هست، تو دنیا نیست دیگه، بر نمیگردن به اون حرفا، توضیح داده شده اینا. تمام اون چه که از این حرفایی که گفته میشه و گفته میشه پوچ هست، باطل هست، هیچ هست، وقتی به نیت معنوی و به خاطر پروردگار و هدف صحیحی باشه، همش اون وقت ارزنده میشه. اما اگر چون جخیر به این هدف نرسید، اون وقتی که گرفتار یک چنین جریان هاییست، وقت بعضی هستش که بعضی از افراد بعضی از این حالات در سنین خاصیست که رد میشن. مثلا به طور معمول لعب در دوران طفولیته، به طور معمول لهو در دوران جوانیه، به طور معمول تکاثر در ارتباط با تفاخر و زینت و تزین و از جلوه زندگی خوشش بیاد اون دوران شدت جوانیست و وقتیست که این جوانی به کمال خودش رسیده، و اون وقتی که حال تفاخر داره و فخر فروشی میکنه، اون وقتیست که دیگه پا به سن گذاشته مقداری، در این حال وضع اینه. و اون وقتی که تکاثر در اموال و اولاد و ایناست، نوعا اون دوران تتمه زندگی و عواقب زندگی این حالات هست. پس این حالات مختلف گاهیست که در موقفهای مختلف هست، در موارد مختلف هست، و اون وقت است که افراد گرفتار این سرگرمی ها هستن. استقبالی مرحمت کنید. یه صندلی به اون عقب بگیم ببرن که بردارن سر با دیگه هم مرحمت کنید. اونگاه این زندگی که در ارتباط با انسان و انسانها به طور معمول دارای چنین حالات مختلفی هست، تشبیه کرده از خداوند این جریان مرکب از این مسائل مختلف را تشبیه فرموده از خداوند به این که اگر چنانچه بارانی بیاد، گیاهی رشد پیدا کنه، کاملا جالب و جاذب بشه، کشاورز را به تعجب بیفکند این چجور سبز شد، خرم شد، ولی پس از مدت کمی این گیاه بخشکد و زرد بشود و شکسته بشود و درهم و برهم بشود و باد هم او را این طرف و اون طرف ببرد و نابود کند. این چطور بی ثباتی را میرساند؟ زندگی انسان هم در دنیا وضعیتش اینه که اینا بی ثباته، نه دوران لعبش دوام داره، نه دوران لهوش دوام داره، نه دوران زینتش دوام داره، نه دوران فخرش دوام داره، نه دوران تکاثر در اموال و اولادش دوام داره. اینا هیچ کدامش دوام نخواهد داشت. اعلمو انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یهیج فتراه مصفر را ثم یکون حطاما. تا اینجا توضیح دادم آیه شریفه ره. اون وقت تا این قسمت نتیجه‌ای که میگیریم اینه که اگر ما به این حقیقت دنیا که این چنین است که دوام نداره، ثبات نداره، این رو پی بردیم، این رو درست فهمیدیم، دیگه این چند روز این مطلب خیلی تکرار میشد، این جمله به نظر من جمله ایست که جا داره در ذهنمون بیشتر تثبیت بشه که ما تا وقتی چیزی را درست نشناسیم نمیفهمیم در مقابل او چه باید بکنیم. این تعبیر رو عرض میکردم، تا نشناسیم تکلیفمون رو در موضع گیری نمیدانیم که چه باید باشه. مایه ایست مقابلمون، تا ندانیم این مفید است، مضر است، مسموم است، مسموم نیست، تکلیفمون رو در برخورد با اون نمیفهمیم. جریانی در جامعه پیش میاد، تا نفهمیم منشأ این جریان، نتیجه این جریان، هدف این جریان چیست، درست است یا نادرست است، تکلیفمون رو نمیفهمیم که چجوری برخورد کنیم. وقتی انسان شناخت پیدا کرد نسبت به چیزی، اون وقت تکلیفش مشخص میشه. بعد اگر عمل کند به تکلیفش سود میبرد، اگر عمل نکند به تکلیفش ضرر میکنه. حالا موارد متعدد قرآن کریم این حقیقت رو تکرار فرموده، تذکر داده که انسان ها حقیقت زندگی شما در دنیا این چنینه، یعنی ثبات نداره، دوام نداره، تمام میشه، همه چیزش تمام میشه. دل به این عالم نبندید، تکیه به این عالم ندهید. اینا بیاناتی است که دین به ماها تذکر میده. اون وقت که انسان حقیقت پوچی این عالم را فهمید، اون وقت میفهمه که اگر بخواد استفاده کنه از این عالم، باید دل به این عالم ندهد، ولی هرچه میتواند هی استفاده های صحیح از پولش و قدرتش و سلامتیش و شهرتش و امکانات مختلفش استفاده کنه. و این پوچی عالم از بینات دیگه، فقط انسان غفلت میکنه، غافل میشه. اگر غفلت نکند تا توجه کند ببیند که بله به حقیقت پوچه و تموم میشه. ولی این غفلت گاهی کاری میکنه که این حقیقت روشن مورد سطح قرار میگیره، پنهان پنهان میشه. شده که یک کسی بچهش زیر لگد گرفته داره میزنه، به گونه ای داره میزنه این بچهش که اصلا مثل دیگه نمیشناسه، بچهش نیست، یک دشمنشه. مثلا یک کسی که آشناس میدونه که چیه، این پدر این فرزندشه، اون میاد جلو میگه آه این فرزند شما چیکار میکنه، این پسر شما چیکار میکنه، چرا یه جور میزنی؟ خب این خودش بهتر بدونه که پسرشه. ولی الان غضب چنان برش مستولی شده که دیگه این فرزندشه فراموش کرده، دیگه این فرزندشه مستور شده، این فرزندش هست مورد قفلت قرار گرفته. به خود که بیاد که ولی بچه منه، چرا این جور دارم میزنم، بعد پشیمونم میشه. حالا این چنینه، این حقیقت حقیقت روشنی است که این عالم پوچ در پوچ است. و چقدر تحولاتی که در این عالم رخ داده نشون دهنده این جهته. هر کی کوچکترین فکری داشته باشه منتقل به این میشود که همه اینا پوچه. یک شعر یه وقتی میخوندم الان به ذهنم زد که نمیدونم یادم میاد یا نه، حالا که یادم نیومد معنیشو میگیم دیگه، شما خیلیتون حتما بلدید. یک سر مردی ز عرب هوشمند، گفت به عبدالملک از روی پن، روی همین مسند و این تکیگاه، زیر همین قبه و این بارگاه، بودم و دیدم بر ابن زیاد، وای چه دیدم که دو چشمم مباد، تازه سری چون سپر آسمان، طلعت خورشید ز رویش نهان. بعد چندی سر اون بدسیر، بود بر مختار به روی سپر، بعد که مصعب سر و سردار شد، دست خوش او سر مختار شد، این سر مصعب به تقاضای کار، تا چه کند با تو دگر روزگار. اونم گفت معلوم میشه این بارگاه قبه میشوم است و میمنت نداره، بذارید خرابش کنید. این جناب گفت نه، به این قبه و بارگاه کار نداره، برنامه همینه، یکی باید بیاد و یکی باید بیاد. اینجور پوچه پوچه. اون وقت خوش آبحال اون کسی که این پوچی رو توجه داره، وقت دائم در استفاده است. استفاده به فرموده حضرت مجتبی روحی و ارواح العالمین له الفدا، که فردا روز ولادتشون هست و باید انشاءالله عرض ادب به محضرتون داشته باشیم، خاطرم بیاد این حدیث کوتاهی که حضرت فرمودن که انسان آن روزی که متولد شدی، از همون روز این کاخ عمرت داره خراب میشه و بزرگترین روزت همون روزی بوده که متولد شدی. مضمون این حدیث. بعد بفرمایند که از اون روز هرچه بگذرد انسان داره هی کم میشه. معلومه دیگه، مثل یک شمعی که تا روشن شد داره کم میشه، داره کم میشه. انسان از وقت تولدش داره کم میشه. بعد بفرمایند که حالا که این چنین است، انسانی که متقی سعیش اینه که زاد و توشه برداره، و اون کسی که خیر نفهم و نادان است، او میگوید خوش باشیم به همین زندگی. ابن آدم، فرزند آدم، اون وقت حضرت خطاب میکنن که از اون وقتی که متولد شدی داری هی کم میشی الاخری که گفتم. نتیجه این میشود که انسان با توجه به این معنا این رو وقتش حساب کنه. اینجور نباشه دو ساعت بی خود و بی جهت بگذره بی فایده. ثانیش هم حیفه که باز چقدر تأکید شده به این که انسان در ارتباط با وقتش حساب کنه، در ارتباط با همه امکاناتش باید حساب کنه. وقتی این زندگی زندگیست که زود گذر است و تمام می شود، ارزنده انسانیست که از همه امکاناتش به خوبی استفاده کنه. شعری رو من اتفاقا یه وقتی که یادم آمد که خیلی قدیم ها این همه تونم شاید بلد باشید، اما شعر خوشمزهیست، این رو من یادداشت کردم که اگر مثل خیلی چیزا که یادمون نمیاد، وقتی اینجور باشه که اگر یادمون نیامد یادداشت کرده باشیم، از رو یادداشتمون خونده باشیم. حالا اگر این چنین باشه، این شعر رو براتون بخونم. خوب گفته، شما هم قاعدتا شنیدید و خیلی تون حفظید، من حالا تون حفظ نیستم از رو بخونم که دنیا پوچه پوچی دنیاره. یه شعر روزی قبل خوندم پوچی دنیاره که گفتم اوره دنیا چه حبابیست، ولی که چه حباب نهی بر سر آب بلکه روی سراب، که صحبت شد. این اشعار دیگریست. حال دنیا را بپرسیدم من از فرزانه، خیلی معروفه. حال دنیا را بپرسیدم من از فرزانه، گفت یا خواب است یا باد است یا افسانه. گفتمش احوال عمرم را بگو، این عمر چیست؟ گفت یا شمع است یا برق است یا پروانه ای. گفتمش اینان که میبینی چرا دل بستن، یا میبینم چرا دل بستن؟ گفت یا کورن یا مستن یا دیوانه. حالا این گفتیم که اون شعری که اون دفعه خوندم، گفتم وقتی این شعر من شنیدم از کسی و خیلی وقت قبل، گفتم دیگه خیلی شلوغ کرده. بعد گفتم که دنیای پوچ نه شلوغم نکرده، اگر در جهت باطل باشه این میگه پوچه، ولی ضرر داره اصلا، نه که پوچه، ضرر داره. این هم اگر کسی از این دنیا استفاده میکنه همش خوبه، قدرتش خوبه، ثروتش خوبه، سلامتش خوبه، شهرتش خوبه، همه امکاناتش خوب خوب، و بسیار براش ارزنده. اما اگر چنون که به تکلیفش عمل نکند، به وظیفه‌اش عمل نکند، اون وقت است که پوچ است و پوچ است و پوچ و مایه زیان است و ضرر. حالا سپس قرآن کریم نتیجه این زندگی رو بیان کرده. چطور؟ بعد فرموده و فی الآخرت عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان و مل حیات دنیا الا متاع الغرور. بعد فرموده که در زندگی بعد چه خبره؟ در آخرت خبر از این قراره که چی؟ عذابی شدید، عذابی سخت. این عذاب هایی که تو قرآن هست خیلی بهت‌انگیزه. در دوزخ و جهنم قرآن می‌فرماید جمعی وضعشون اینه که کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودن لیذوق العذاب. خیلی عجیبه. وقتی که اینها معذب میشن به عذاب دوزخ، این بدنهاشون میسوزه، این بدنها در اثر آتش مچاله میشه. ما مجدد باز ترتیب کارشونو بدیم، باز عذابشون ادامه پیدا کنه، که البته خود بحث مسئله خلود و عذاب اینا خودش مسئله مستقل خودش که گاگایی هم صحبت کردیم. قرآن رو که نگاه کنیم، فراوان قرآن این مسئله رو تأکید کرده که بعد این عالم یه عذابیست، یه گرفتاریست، عذاب شدیدیست اینجا و فی الآخرت عذاب شدید. هر عطا که حدیث الغاشیه وجوه یومئذ خاشعه عاملة ناصبه تسلا نارا عامیه تسقا من عین آنیه لیس لهم طعام الا من ضریع. عجیبه. اینا غذاشون خار، آب آشامیدنیشون آب گرم و جوش، جایگاهشون آتش، در یک وضعیت بسیار خطرناک. این عذابا رو بیان میکنه که این عذابا هست. اونایی که این حقیقت رو نادید گرفتن، فهمیدن خدا هست، لج کردن نیست. فهمیدن باید مطیع خدا باشن، لج کردن، معصیت کردن، عناد ورزیدن با ذات مقدس حضرت حق. تو این یک کلمه اشاره به جواب خیلی از سوالات جرمشون لایتناهاست، به خاطر این که در ارتباط با حقیقت لایتناها در مقابل با ذات مقدسی که غیر قابل توصیف است لجاجت کردند، جبهه گرفتند، جرم لایتناهاست، جریمشون هم لایتناهاست. گاهی میشه که انسان یک سیلی میزنه به بچهش، گاهی همون سیلی به مادرش میزنه، تقابل چقدر میشه؟ در مقابل خدا فهمیده، دانسته، متوجه شده که خدایی هست، در این حال لش کرده و عناد ورزیده با خداوند متعال، این استحقاقو پیدا کرده. حالا این بحثو نمیخواستم وارد بشم، ولی اشاره میکنم که حتی حضرت سجاد علیه السلام میفرماین که نیت گناه در ارتباط با حضرت حق استحقاق عذاب ابدی را میطلبه. نیت گناه جهتش همی کلمه بود که عرض کردم که خب نمیخوام دیگه حالا واردش بشم، همین دیگه به اختصار عرض کردم. جرم در عبادت در ارتباط با حقیقتی است که قابل توصیف نیست، عظمت بی حد، اون وقت جریمه هم متناسب با این جرم بشه. یه همچه گرفتاری هست، یه همچه حرفوی هست. پس و فی الآخرت عذابون شدید، البته برای کیاس، برای کفار، برای معاندین این عذاب مخلد از روایات این برمیاد، و الا اونایی که اونجور نیستن معاند نیستن ولو جهنمی هم بشن با شفاعت اینا نجات پیدا میکنن، مسائل جو خودش محبوزه. ولی اونایی که معاندن تو این دعای کمیل هم که میکنیم و ان تخل ندفی حل معانده، پس یک همچه چیزی هست. حالا اینجا نمیدونم که عرض کنم یا خیر، چون گاهی جوری میشه که انسان لازمه بعضی از تذکراتو بده در ارتباط با این مسئله عذاب. گاهی هم عرض کردیم دیگه، ابن عربی کار به اونجا رسونده که میگه که اونایی که تو جهنم قرار است که بمونند و بمونند و بمونند، اونقدر تو همون جهنم خوشن که بهشتی ها در بهش خوشن. نظام وقتی در جهنم بسته می شود امت عمر راحه کیفشون کوکه و خوشحال میشن، چه این که فکر میکردن نکنه که ما را ببرند به دوزخ، از دوزخ ببرند به بهش، ناراحت بودن از این که به بهشتشون ببرند، چه این که ما همینجا خوش هستیم. و یک جمله کوتاهی از این بیانی که از ابن عربی در اسفار آمده اینه که میگوید که در ارتباط با جمعی که اینها عرض کردم وضعیتشون اینه، با این تعبیر و بقیه اهل هذه الدار الاخرى فیها و غلقت الابواب و اطبقت الدار و وقع الیأس من الخروج فهین ازن تأم الراحه اهلها لانهم قد یأسوا من الخروج منها فانهم كانوا يخافون الخروج منها لما رأوا اخراج ارحم الراحمين وهم الذين جعلهم الله على مزاج يصلح ساكن تلك الدار وتتذرر بالخروج منها كما بينا فلما يأسوا فرحوا فنعیمهم هذا القدر و هو اول نعیم من یجدونه فی حال. صاف و بوسکنده اینجور میگه، میگه که اونایی که در جهنم بناست بمانن، اونها وقتی در جهنم بسته میشه دیگه خوشحال میشن به خاطر اینکه فکر میکردن که ممکنه اینا رو به بهش ببرن. اینا که خوشن، همینجا خوشن، اگر به بهش برن ناراحتن، اینجا با همین انس دارن، اون وقت در جهنم که واسه نمیشه خورده. اینا دیگه حرفای باطله، اینا حرفاییست که مثلا خیلی از این عرفای اصطلاحی دارن، فراون هم دارن. من دیگه نمیخوام ذهن خیلیاتون رو مشغول کنم، ولی از باب این که این حرفا گاهی گفته میشه، گاهی هم متاسفانه تو رسانه ها گفته میشه، گاهی تو بعد از کتاب ها نوشته میشه، از باب این که اگه برخورد کنید یه وقتی بفهمید که اینا اشتباهاتیست که بسیار بسیار نادرسته و مکتب اهل البیت قدرت این حرف هاست. حالا یک کسی دوست نداره، قبول نداره، جو خودشه، نمیخواد به اصطلاح بپسنده این حرف ها، حرف آخریست که اونا بحثه آخریست. پس یه همچه مسئله ایست که چی؟ و فی الاخرت عذاب شدید. و از اون طرف در آخرت باز مغفرت من الله، بخشش از لای خدا هست، میبخش، عفو میکنه. عفوش شامل حال گناهکاران به شفاعت و غیر شفاعت میشه بسیار. غیر از اینهایی که دیگه قرار هست اینها مخلد باشن در عذابو که اشاره کردیم، مغفرت داری بسیاری از افراد هست. و رضوان فوق مغفرت و بخشش رضوان پروردگار است، اون عنایات خاصه الهی، عنایات خاصه حضرت حق برای بندگانش. اون وقت اونهاست که رضوان من الله گاهی فرموده است و رضوان من الله اکبر، عنایت هایی که غیر قابل توصیفه. عادتاً به سم مبارک اون رسیده، من که گاهگاهی همینجا عرض کردم که یه وقتی در سفر معراج در جریان حرکت وجود مقدس محمد مصطفی صلی الله علیه و آله به یک کاخ و قصری برخورد کردند که خیلی فوق العاده غیر قابل توصیف هستند. جلال این قصر و عظمت این قصر و شکوه این قصر توصیف نشدنی. پیامبر اکرم به جناب جبرئیل فرمودن که این قصر جایی چه کسانی؟ عرض کرد یا رسول الله این قصد جایی کسانی است که وقتی که بهشتی ها به نعمت های مختلف حور و قصور و خوردن و آشامیدن و لذائذ بهشتی سرگرمند، ولی اینها به لطف خاص پروردگار متنعمند و عنایات معنوی بر اینها اونچنان است که غیر قابل توصیف است در عین استفاده کردن از اون لذایذ دیگر. اینا از نظر معنوی عنایات خاص الهی برشون بسیار بسیار. اون وقت پیغمبر اکرم فهمیدن خب اینا چه کاره هستن که اینجا جای ایناست. من گاهی که عرض کردم گفتم جبریل یه چیزی گفت که اولش انسان که برخورد میکنه میگه خب که ساده است که بد نیست، ما میتونیم کاری بکنیم انشاءالله اونجا جا اون باشه مثلا، ولی وقتی واردش بشه انسان بعد میبینه نه کار دشواری است، باید خدا کمک کنه. جبریل گفت یا رسول الله اینا دو تا صفت دارن، یک این که شکمشون را حفظ کردن از پرخوری، از پرخوری حفظ کردن. دو این که زبانشون رو حفظ کردن از حرف بی خودی. دو تا. خب اول آدم میگه که ساده دیگه، خب تصمیم میگیریم که کار نداریم، هم جدی تصمیم میگیریم که دیگه حرف بی خود نزنیم. تصمیمش آدم ممکنه یه جور فکر کنه وقتی پیش بیاد با رو پا نشستن از ری و روم و بغداد و این طرف و اون طرف و این و اون صحبت میشه، بعد میخواد این حرف بزنه بی خودم هست، فایده هم نداره، این حرف میخواد بزنه بعدش نمیاد، بعدش نمیاد، بخواد خودش رو ضبط کنه اینه خیلی کارو میشه دشوار. میبیند سخنش بر اساس غروره، خب نباید دیگه مشکل. سخنش بر اساس حسده، ببینه خب مشکله نمیتونه میگه. سخنش بر اساس لجاجت، سخنش بر اساس رذائل نفسانی است و سخنش پوچه، ولی میبینید که هیچی حریف نفس نمیشه که میتونه بشه باید بشه. منه سخته، آسون نیست. مراقب زبان بودن به معنی واقعی کلمه بسیار بسیار مهمه. نقل میشه نسبت به یکی از افرادی که بسیار فوق‌العاده بودن، اسمشون رو بیارم مشکلی نداره، مرحوم آشخباس تربتی رضوان الله تعالی علیه، نقل میشه که ایشان تهران کاری داشتن با پسرشون بودن، برخورد کردن به ساختمون به اصطلاح مجلس شورای اون وقت ساخته بودن، یه چیزی تازه بود و چنین چنان، پسرشون هی به این ایشان میگفتن پدر این ساختمون تازه ساختن خیلی مهمه نگاه کنید ساختمون. ایشان تو کار خودش بوده، تو ذکر خودش بوده، کار خودش. پسر دو مرتبه تکرار کرده، مرتبه سوم تکرار کرده، ایشان بعد گفتن پسر فهمیدم چی میگی، یعنی اعتنا ندارم به این که وقتم بگذارم که به این ساختمون نگاه کنم مثلا. که برای ما افسانه یاد با این مراقب هست که چی؟ مراقب هست که یه حرف بی خودی که فایده میده، بله بله به 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 چقدر ساخته بوده چی فایده چی نفته متعرض کردن. اینا الان بریم مثل بنده یک کم افسانه به نظرم نجم چه چیزایی میگفتن، اما اونه که میفهمن چه خبره، چه اوضاعیست و بعد چه اوضاعیست، اونا خیلی جدی جدی هن اینجور. از یک جمله بیفایده سخت خودش نگه می‌داره. بر زبانش مراقب و همچنین شکمش رو مواظب بوده که از نظر خوراک حروم که نباشه، نجس که نباشه، نادرست که نباشه، پرم نخوره. بسیاری از گرفتاری‌های افراد و تعبیر کنیم ماها به عنوان اینه که انسان شکمش آدم به گناه میندازه. چرا دروغ میگی؟ شما میگه زندگی خرج داره. چرا شما قش تو کارت داری؟ زندگی خرج داره. چرا چنین چرا چنان؟ زندگی خرج داره. چرا تملق میگی؟ زندگی خرج داره. چرا و چرا؟ زندگی خرج داره. یعنی شکم. شکم به معنی وسیعش، نه معنی خوردن و جوالا. خسته خیلی نشده باشید و خیلی وقتا شکم مایه این گرفتاری ها میشه دیگه. ما قصه ها رو خیلی وقتا تکرار میکنیم، قصه هم یاد افراد میمونه، نوعا جوریست که تکرارش برمونه که شنیدن بعد دیگه حالا ممل باشه نباشه. وقتی جمعی داشتم میرفتم، یکی هم که به شکمش علاقه من بود، بعدش نمی اومد که یه سفره رنگینی پیدا کنه، دید اینا وضعشون بد نیست، فکر کرد اینا دارن یه مجلسی دعوت شدن و دارن میرن. یه هم رفت با تینو رفتن دو از این خیابون اون خیابون، از این کوچه و اون کوچه، یه خانه رو وارد شدن. از اون تو خانه که رفتن، یه هم تو این جمع دید نه، بحث سفره نیست، بحث اینه که کسی واستاد و گفتش که خب خوند از روی نامه این چند نفر هر کدوم چند تا شلاق باید بخورن. چه گیری کردیم آمده تو جمع اینا، یکی رسم خون شلاق هم زده بشه. بعد اسما که تموم شد، این آقا زیاد آمد دیگه، چون این اسمش نبود. گفت شما اینجا اسمت نیست، تو رو چکار میکنی؟ گفت من دیگه اینا آمدن در جمع دیدم، منم با اینا آمدم اینجا، بلا من مجرم نیستم، تو این جمع نیستم. گفت خب پس احتیاطی نگه، 5 تا شلاق هم به تو بزنید. گفت پس اگر میخواد شلاق بزنید به شکم هم بزنید که شکم بزنید. اینجوریست که خیلی وقتا این شکم آدمه که میکشونه این بر اون بر. خیلی مراقب باشه به تمام معنی کلمه. جبریل عرض کرد اینا داره این دوتا خصوصیت هم. اون وقت هست که ورزوان من الله اکبر، آخر آیه شریف هم اعلام فرموده که وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، و اسباب دنیا و وسائل دنیا اینا وسیله های فریبه، که انسان اگر خوب استفاده کنه از این اسباب وسیله سعادته، خوب استفاده نکنه فریبش میدهد. امیدواریم که با این تذکراتی که دین و دیانت به ما داده، که خیلی از اوقات هم افراد خیلی از این تذکرات سخت اصلا بپذیر آدم، همون دیگه عرض کردم در یک حدش مثل یه افسانه است برای انسان، اما این مرگ که آمد دید عجب همه چیز تموم شد. وقت این عجب چقدر این حرفا درست بوده، چقدر این حرفا صحیح بوده، چقدر این حرفا جدی بوده. و حیف است که اون وقت انسان این حال پیدا کنه. همین حالا اینه که انشالله خدا رو شاکر باشیم با توجه به این که عنایت کرده تو راهیم، در مسیریم، نسبت به حق و حقیقت و مکتب اهل البیت و اون چی که معتقدیم روشنیم. اون وقت در جهات تقوایی، پرهیزکاری، اینا هم سعی کنیم که هرچه بیشتر خوبتر باشیم، و همین حالا میتونیم به تصمیم جدی هر کسی در سطح خودش بگیره، با همون استغفاری که هر روز شروع میکنیم، توسل را چند بار استغفار میکنیم. خدا هم که همینجا فرموده مغفرت داره دیگه، میبخش. بخشش خدا معجی، خداوند متعال از نیت بندهش وقتی ببینه این بنده آمده طرف خدا، این صداقت رو داره، خدا معطلش نمی کنه، معطلش نمی کنه. سریع و رضاست، فردا می بخشمت نیست، یک ساعت دیگر میبخشمت نیست، همون وقتی که انسان تصمیم گرفت که پروردگارا بد کردم، نفهمی کردم و حالا استغفار میکنم، همون جا بخشش خدا نصیب میشه. مخصوصا که عامل مهم بخشش را به فضل الهی داریم و آن ولایت معصومین علیه السلام، این عامل مهم میشه، این رو به فضل الهی هم داریم. که مسئله است، این مسئله که دلیل های عقلی نقلیش جای خودش محفوظه و چون چنین گوهری را داریم، از همین طریق در خانه پروردگار حالت استغفار داشته باشیم. تو اون حدیث شریف هست که بالاخره حقیقت همه چیز میشه ولایت اهل البیت و البراءه من اعداء اهل البیت. این به مناسبت دیشب با بعضی از دوستان این حدیث اتفاقا صحبت شد که همش رو یادم نیست و مفصل همون آخرش رو عرض کنم. آقا حضرت سجاد علیه السلام با ابو حازم داشته میرفت، یه کسی به حضرت برخورد کرد، گفت تعرف و صلاح، بلدید نماز چیه؟ حضرت سجاد و ابو حازم خدمتشون رو گفت عجب، به حضرت سجاد داره میگه نماز بلدید؟ عصبانی شدم، فهمن تو علی، پریدم بزنمش. حضرت فرمودن مهلن یا ابو حازم، آرومتر، ان العلماء هم الحلماء الرحماء، آدمای فهمیده مهربونن با حلمن. این حالا گفت نماز بلدید بخوای بزنیش؟ فواجه السائل، حضرت خودشون برگشتن به سائل نگاه کردن، فرمودن نعم اعرف الصلاة، بله بلدم نماز چیه. بعد سوال کرد به چی شروع میکنه انسان نماز را؟ فرمودن با تکبیر. چی وسیله محرم شدن در نماز است؟ فرمودن الله اکبر، همون تکبیر. چه چیز قسمت درخشنده نماز است؟ برهانها، فرمودن القرائه، چون قرآن است و خصوصیت داره دیگه، حالا توضیح نمیخوام بدم. گفت چه چیز جوهر نماز است؟ فرمودن که تسبیح. چه چیز مایه خضوع و خشوع در نماز است؟ فرمودن النظر الی موضع سجده، به موضع سجده نگاه کردن. گفت چه چیز وسیله قبولی نماز است؟ فرمودن درود بر محمد و آل محمد علیه السلام. گفت چه چیز از نماز بیرون می آورد انسان را و محل میشه؟ گفتن السلام، وقتی که سلام بده. منظور این کلمه بود. سوال کرد به حضرت، عرض کرد چه چیز حقیقت نماز است؟ حقیقت نماز، اون درود رو مایه کمال نماز، اون کمال نماز درود بود، این قبولی نماز و حقیقت نماز. قبولی نماز به چیز؟ فرمود ولایتنا اهل البیت و البراء من اعداء. اینم که الحمدلله داریم واقعا، یعنی به شیطان اجازه ندید که تشکیک کنه در ما. نخیر، اگر دوست اهل البیت نبود توی مجالس کاری نداشتید، واقعا اینه. اگر دوست اهل البیت نبودید، اینه که یاد اهل البیت شب و روز و مواقع مختلف این سیرتون نمی کنه. هر وقت پیش بیاد اهلش هستی لازم. و به فضل الهی، البته بدیم و ضعف داریم و همش محفوظه، ولی هست به فضل الهی. حالا با توجه به این حقیقتی که داریم، با توجه به این حقیقت استغفار و عرض سلام به صاحب مقدس آقا امام حسین علیه السلام و عزیزان افاضه خواهم کرد. آری استغفر الله ربی و اتوب الیه. خدایا هرچی نداریم، اما این گوهر رو تو عنایت کردی، به وسیله این گوهر حالا در خانت میانه. استغفر الله ربی و اتوب الیه. 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 دیگه اون کاری که هر روز انجام می دادیم و بیشتر مایه امید ماست. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقی و بقی الليل و النهار. ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا ما جاءهم دون الحسين. دیروز عرض کردم که سلام هایی که به حضرت داده میشه مختلفه. بعضی از سلام هاست که همه معصومین مشترکن در اون جور السلام و نوع سلام. به همه میگیم السلام علیک ایها الامام المظلوم. به همه میگوییم السلام علیک ایها الامام المسموم ایها الامام الشهید. به همه این بزرگواران اینجور سلام ها رو میدیم. اما بعضی از سلام ها منحصر به آقا امام حسین علیه السلام. یکیشو عرض میکنم، السلام علی الصغر المغروع بالغزیر. باور کنید گاهی اینجور چیزا که پیش میاد بعدش شرمنده میشم، فکر میکنم خوب کاری نکردم. چون این مصیبت ها سخت است و خوندنش و گفتنش یک حال هوای خاص دیگری لازم داره، ولی دیگه گاهی پیش میاد. السلام علی الصغر المغروع بالغزیم. صغر یعنی دندان. لا اله الا الله. سلام ما بر اون لب و دندان عزیزی که لا اله الا الله. دیگه تصریح نکنم حسین جان.